اون گناهانی رو که انجام داده بر اساس همان گناهان خداوند انسان رو مجازات کنه، انسان مشکل پیدا میکنه. این که در دعا میخونه ربنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، خدایا با فضل خودت با ما رفتار بکن، نه با عدل خودت، که اگر خداوند با عدل خودش با ما رفتار کنه هممون مشکل پیدا میکنه. حضرت فرمود که نمیخواد از خدا بترسی، از گناه خودت بترس. البته بعد در ادامه فرمود ممکنه از سوء خاتمه هم انسان بترسه، گناه نکرده ولی کن میترسه عاقبت کار ختمه به شر بشه کارهاش. میفرماید اگر یه همچین ترسی رو هم داری، بدان اون چه کار نیک میکنی از جانب حضرت حق است و توجه به خداوند متعال داشته باش. در این معنا که حالا توضیحش بمانه چون فرصت نیست برای برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی قرآن.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ری شهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا، مرآت عارفان. قرآن.
ظهر روز پنجشنبه شما عزیزان به خیر و خوبی و خوشی باشه انشاءالله. برنامه چشمه ایمان رو تقدیمتون کردیم که شرح و تفسیر آیات 19 تا 22 سوره مبارکه رعد رو در این برنامه از آیت الله محمدی ریشهری شنیدیم. این برنامه بامداد فردا جمعه 18 آبان ماه ساعت 5:35 باز هم تقدیم علاقمندان خواهد شد. اما امروز خراسان قبله آمال دلهای شیفته ولایت. قریب طوس امروز آشنای هر دور و نزدیک و کوچک و بزرگه. سلطان خراسان بر دلهای محبان حکومت میکنه و در روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام سرزمین طوس به توری تبدیل شده که میقات هزاران موسای کلیمه. بله عزیزان، در این روزها خیلی ها خودشون رو به حرم مطهر حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رسوندن، تا امروز که روز شهادت مظلومانه و غریبانه اون حضرت هست در کنار اون حضرت باشند و دلهاشون رو به پنجره های اون حضرت، به ذریح اون حضرت گره بزنند و برای همه دعا کنند. اونهایی که در مشهد و رضا حضور دارند و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوند، حتما برای همه محتاجان دعا کنند. خیلی ها گرفتارند، خیلی ها دردمندند و نتونستند این روزها خودشون رو به اون مأمن و به اون مأوا برسونند. اما اگر شما هم مثل ما کسانی از کسانی هستید که دلتون رو به اونجا راهی کردید، همراه ما باشید تا از طریق همکارم به مشهد الرضا سفر کنیم. جناب آقای رکنی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، سلام الله علی آبائک الطاهرین و ابنائک المعصومین. سلام به شما جناب آقای درزده و همه شنوندگان ارجمند رادیو معارف، عزاداران حضرت امام رضا علیه السلام. آخر روز ماه سفر و سال روز شهادت حضرتش رو به همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خیلی ممنون، ما هم به شما تسلیت میگیم، از شما هم التماس دعا داریم و همه همکارایی که اونجا هستن، دوستانی که صدای ما رو میشنون. آقای رکنی، من اجازه میخوام که سکوت کنم و فقط شما دلهای ما رو راهنمایی کنید. دلهامون رو میدیم دست شما تا شما دور حرم حضرت سامن الحجج این دلها رو طواف بدید.
ای آستان قدس تو تنها پناه من، ای آستان قدس تو تنها پناه من، بر خاک باد پیش تو روی سیاه من، می آید از درون ذریحت شمیم عشق، پیچیده در فضای حرم سوز و آه من. چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است، چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است، ای چلچراغ چشم تو خورشید راه من. مهر از فروغ گنبد پاکت گرفته وام، مهر از فروغ گنبد پاکت گرفته وام، شمس و شموس هستی و نامت گواه من. هر صبح دم به شوق تو بیدار می شدم، کفتد به بارگاه تو لختی نگاه من. امروز از ساعات و دقایق آغازین صبح بعد از اقامه نماز صبح در مشهد الرضا دسته های عزا حرکت خودشون را آغاز کردن به سمت بارگاه منور رضوی، به سمت حرم مطهر امام رضا علیه السلام. در واقع امروز هیئت های عزاداری دسته های سینه زنی و زنجیر زنی اومدن تا حضور خودشون رو در مشهد الرضا اعلام بکنن، بیان حاضری بزنن در بارگاه نورانی حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه السلام، حضوری که همچنان هم ادامه داره. از دیروز و دو سه روز پیش شروع شده و امروز به اوج خودش رسیده. هر کی از هر جا تونسته خودش رو به مشهد الرضا رسونده تا اسمش رو جز به زائران حرم امام رضا ثبت بکنه. الان که دارم با شما صحبت میکنم چند دقیقه هست که حضور پرشور و بسیار زیبای هیئت‌های مذهبی در صحن جامعه رضوی به پایان رسیده. البته هیئت‌ها هنوز حضور دارن در صحن جامعه، مراسم عزاداری بعد از نماز ظهر عصر برگزار شد با شور بسیار زیاد و در حال این شور و این حضور حماسی همچنان ادامه داره و هیئت‌ها میان در حرم مطهر و عرض تسلیت و محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام میکنه. آقای حیدرزاده عزیز، امروز یک ویژگی داره برای ما ایرانی ها و برای ما عزاداران، اونهایی که تونستن بیان به حرم مطهر امام رضا علیه السلام، این که پایان دو ماه عزاداری است و دو ماه عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام. من تعبیرم این بود که ما ماه محرم رو شب اول محرم با روزه ای که از زبان امام رضا علیه السلام بود آغاز کردیم، که فرمود ای پسر شبیب، هر وقت خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین علیه السلام گریه کن. و این روزه ادامه پیدا کرد تا امروز با نام و یاد حضرت امام رضا علیه السلام به پایان میرسه. این دو ماه ما زیر سایه ولایت امام رضا علیه السلام و در سایه عنایت حضرتش بودیم و از خدا میخوام که به حرمت این زائرایی که اومدن امروز به کابوس امام رضا علیه السلام، دنیا و آخرت دستمون از دامان حضرتش جدا و کوتاه نکنه. اونهایی که آرزومند زیارت حضرتش هستن، سالهاست مشرف نشدن و یا تازه اومدن، باز هم دلشون هوایی حرم زیبای امام رضا علیه السلامه، انشالله به زودی زود مشرف بشن و اینجا از نزدیک زیارت بکنن. ما و همکاران هم که به هر حال توفیق پیدا کردیم 4-5 روز ریزخار نعمت امام رضا علیه السلام بودیم در مشهد مقدس، البته همیشه ریزخار خانه حضرت هستیم، اما اینجا اومدیم در مشهد نایب الوزیره شما دوستان هستیم و همکاران عزیز و به همتون هم خدا قوت میگم که به هر حال تو این شبها و روزها تلاش کردید که صدای رادیو معارف رو از مشهد مقدس به سمع شنوندگانمون برسونید. اجرتونم با امام رضا و خدای امام رضا.
خیلی خیلی ممنونم آقای رکنی. شما داشتید صحبت میکردید، دوستان به من گفتن که از شما خواهش کنم علاوه بر همه دعاهایی که میکنید، دعا برای تعجیل در فرج حضرت حجت ابن الحسن، دعا برای سلامتی بیمارا، در کنار همه این دعاها حتما برای جوانها دعا کنید، جوانهایی که این روزها شاید یه مقداری کمتر بهشون پرداخته میشه. ما میدونیم که همه خونه‌ها و خانواده‌ها جوان دارن و نیاز دارن به این دعای خیر شما در کنار حرم مطهر امام رضا. حتما برای همه دعا بفرمایید.
زنده باشید.
ممنونم از ارتباطتون جناب رکنی. سلام ما رو هم به امام رضا علیه السلام برسونید، هم به دوستانی که اونجا زحمت میکشن. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله عزیزان شنونده، ارتباطی داشتیم با مشهد مقدس و با همکارم جناب رکنی که حال و هوای این ساعات حرم مطهر رضوی رو برامون گفتند. اما در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگه برنامه جستجو رو تقدیم خواهیم کرد. سپس 12:50 نکته های کاربردی از نگاه قرآن و حدیث رو در برنامه از دین میپرسم تقدیمتون میکنیم. ساعت 13 بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو خواهیم شنید. 13:30 آسمان هشتم و 13:50 هم پیام ولایت و برگزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو تقدیم شما خواهیم کرد. رأس ساعت 14 هم اخبار سراسری رو میشنویم. اما به ساعت 12:40 رسیدیم. برنامه جستجو و معرفی یکی از نرم افزارهای دینی و مذهبی.
جستجو. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال حضور شما شنونده های عزیز، بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو معارف، سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با برنامه جستجو در خدمت شما هستیم و همونطوری که مطلع هستید توی این برنامه راجع به سایت ها و کانال ها و نرم افزار ها صحبت میکنیم. 30553 پل ارتباطی ما با شما شنونده های عزیز هست. حتما مواردی که مد نظرتون هست را با ما در میون بذارید. پیشنهاد، نظر، انتقاد و البته کانال، سایت و نرم افزار یا سراغ داشتید و درخواست داشتید، حتما به ما اطلاع بدید که پیگیری لازم را در این باره انجام بدیم. امروز در برنامه جستجو میخوایم راجع به نرم افزار صحبت بکنیم. نرم افزار گل نرگس. این نرم افزار شامل حدود 100 پرسش و پاسخ در 8 موضوع هست. مجموعه حاضر بعد از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع محتویت تحت عنوان نرم افزار گل نرگس از بانک سوالات انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در اختیار کاربران قرار گرفته. پاسخهای تخصصی، اتقان پاسخها، تفصیل پاسخها، معرفی منابع و مستند بودن پاسخهایی که به سوالات داده میشه از ویژگی های علمی نرم افزاره که اگه سوالی در زمینه محتویت داشتید یا شبهه‌ای در این زمینه توی ذهن شما وجود داشت میتونید از طریق این نرم افزار به یه پاسخ مناسب برسید. اما در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق شنونده صحبت های جناب حجت الاسلام رضاپور، مدیر گروه کلام و فلسفه مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه‌های علمیه باشیم و راجع به نرم افزار اطلاعات بیشتری در اختیارمون قرار بگیره.
با توجه به شبهاتی که امروزه در بین مردم خصوصا جوانها در فضاهای مجازی رواج پیدا کرده، خصوصا پیرامون مهدویت، مرکز مطالعات پاسخگویی به شبهات بر اساس رسالتی که بر دوش داره به این مناسبت تصمیم گرفته نرم افزاری حاوی پاسخ به سوالات و شبهات ارائه کنه که بر اساس این سیاست نرم افزار گل نرگس رو که حاوی 106 پاسخ به سوالات و شبهه هست در این راه ارائه کرده که امیدوارم دوستانی که الان صدا منو میشنون بتونن از این استفاده کنن. قبل از این که من ویژگی های علمی این نرم افزار خدمتون عرض کنم، باید عرض کنم که این نرم افزار نیاز به نصب نداره، یعنی هر کسی میتونه از این به راحتی استفاده کنه، سهل الوصوله و در سایت ما هم، یعنی سایت اندیشه که مربوط به مرکز مطالعات، این نرم افزار در کنار حدود 20 نرم افزار دیگر به سادگی قابل دانلود و میشه شنوندگان عزیز، کسانی که به اصطلاح به این سایت دسترسی دارن میتونن از این به راحتی استفاده کنن. از نظر محتوایی این نرم افزار دارای 8 عنوان که عبارتند از وجود و امامت حضرت مهدی سلام الله علیه، مهدی باوری، غیبت امام زمان، مباحث عصر ظهور، سیره حضرت مهدی، موعودگرایی، علائم و زمینه های ظهور، آسیب شناسی مهدویه. یعنی هر جوری که شما فرض کنید سوالی رو به ذهنتون برسه در این نرم افزار میتونید پاسخش رو به راحت از طریق سرچی که خودش داره میتونید اونجا جستجو کنید و پیدا کنید. یکی از مهمترین قابلیت های این سادگی این نرم افزار، مرکز نرم افزارهاشو به دو صورت، یعنی به صورت مناسبتی و به صورت چند رسانه‌ای ارائه میکنه. چند رسانه‌ها خب هم محتوای بیشتری دارن و امکاناتشون بیشتره، البته از این جهت رسیدن به اون وصول بونی مقداری مشکل تر، نیاز به نصبی نداره. اما این نرم افزار همونطوری که عرض کردم به خاطر اینکه حجم کمتری هم داره، به راحتی قابل دسترسیه و نیازی به نصب هم نداره. یعنی هر کس به محض اینکه دانلود بکنه اینو در اختیارش میگیره و به راحتی میتونه ازش استفاده بکنه. دانلودش هم به صورت هم خیلی سهل و سهل و هم به صورت رایگان در اختیار همه هست، میتونن از این استفاده بکنن. قابل ذکره که تمام این سوالات و شبهات یعنی پاسخهایشون در چند مرحله ارزیابی صورت گرفته. یعنی ما به طور طبیعی سوالات و شبهاتی که میاد در مرکز مطالعات ابتداءً پاسخهایی که داده میشه چه در اون مرکز چه بیرون، مدیر گروه اینا رو ارزیابی میکنه. بعد از تایید و ارزیابی مدیر گروه اینو به بیرون از مرکز یک از کارشناسان متخصص میدیم ارزیابی میکنه. این مراحلیه که برای هر سوال و شبه پاسخاش داریم. در نرم افزارا علاوه بر اون دو مرحله ارزیابی، به خاطر اطمینان بیشتر و اشتباهات و خطاهای کمتر، یه بار دیگه این مورد ارزیابی قرار بگیره. به حدی ارزیابی شده، کار شده به اینه که اشتباهاتش به حد اقل رسیده و میشه الحمدلله بهش اعتماد کرد با منابع دست اول و قدیمی و مورد اطمینان.
جستجو، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است. هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید یه کاری کنیم که از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو بر کنار نگه داریم.
بله، فکر کنم نوبت بین رسیده که بریم بین مردم و ببینیم نظر مردم راجع به فضای مجازی چیه.
نرم افزار ایرانی بله استفاده کردم، مخصوصا موبایلیشو. خب بیشتر اونایی که تحت اندروید هستن استفاده کردن، خب چیز خوبی هم هستن. بله
اپلیکیشن های ایرانی رو نه تا حالا به ذهنم نرسیده، نشنیدم، یا اگرم بوده خیلی کم رنگ بوده.
چون استقبال کمی یه چیزیه که همه چیزو بستن، هیچی مثلا چون نمیتونی تبلیغ کنی یا مثلا دوستاتو نمیتونی پیدا کنی، ولی چطور فیسبوک همه هستن توش.
نه از ایمیل های ایرانی اصلا استفاده نمیکنم، به دلیل اینکه اولا که جامعه نیستن.
ایمیل خارجی، ایمیل ایرانی چرا اومده جدیدا؟ من تبلیغاشم دیدم ولی کار نکردم، چون نه تبلیغ نه چیزی میبینم ازش، نه کار کردم باش.
ما یک شبکه اجتماعی خوبی داشته باشیم داخل ایران و اون مشکلات قبلی نباشه، خب مسلماً بهتشاد استفاده هم بکنم.
ممنون که با ما همراه هستید. برنامه جستجو رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم و توی این برنامه با نرم افزار گل نرگس آشنا میشیم. برای دریافت این نرم افزار میتونید به سایت اندیشه قم مراجعه بکنید و اون رو دریافت کنید. کافیه توی موتورهای جستجوگر عبارت اندیشه قم رو بزنید، وارد این سایت بشید، توی قسمت نرم افزارها نرم افزار گل نرگس انتخاب بکنید و بهره ببرید. دانلود نرم افزار همونطوری که جناب آیت الله اسلام رضاپور هم توضیح دادند حجم زیادی نمیخواد و در کنار اون گرافیک قابل قبولی ارائه شده که به صورت دسته‌بندی سوالات در دسترس کاربران و علاقمندان قرار داده. بسیار خوب، امیدواریم که توی این فرصتی که در اختیارمون بود تونسته باشیم یک نرم افزار خیلی خوب رو به شما معرفی کرده باشیم. رسیدیم به پایان برنامه جستجو. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر می‌کنیم. 30553 پل ارتباطی ما با شما شنوندهای عزیز هست. حتما مواردی که مد نظرتون هست رو با ما در میون بذارید. پیشنهاد، نظر، انتقاد و البته کانال، سایت و نرم افزاری و سراغ داشتید و درخواست داشتید، حتما به ما اطلاع بدید که پیگیری لازم را در این باره انجام بدیم. لحظات بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما گرامیان شنونده با رادیو معارف. برنامه جستجو همین امروز 17 آبان ماه پنجشنبه ساعت 16:50 دقیقه هم از همین رسانه دینی خدمت شما باز تقدیم میشه. اما روز شهادت حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و فرصت بسیار خوبی که از کلام اون حضرت مدد بگیریم و الگو قرار بدیم برای زندگیمون. حضرت در حدیثی می‌فرمایند نزدیکترین شما از نظر جایگاه به من در روز قیامت خوش اخلاق ترین شما و خوش رفتار ترین تان نسبت به خانواده اش است. انشالله که این اخلاق خوش رو و این رفتار نیکو رو از این حضرت، حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام یادگار بگیریم و در تمام عمر اون حضرت رو الگوی خودمون قرار بدیم. به ساعت 12:50 رسیدیم. برنامه از دین میپرسم رو تقدیمتون میکنیم که به شرح نکته های کاربردی قرآن و حدیث میپردازه.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر همراهان گرانقدر برنامه از دین میپرسم. کمک کردن به دیگران، به ویژه نیازمندان، سنت بسیار پسندیده‌ای که در خون مردمان پرمهر ایران جریان داره. اما اینکه آیا هر کسی درخواست کمک کرد باید بهش کمک کنیم؟
بستگی داره دیگه. اول باید بسنجیم ببینیم واقعا نیازمند هست یا نه. در صورتی که واقعا شما بدونیم مثلا این فرد نیازمنده، حالا اگر در حد توان بتونی کمک کنی خوبه. البته خب الان ارگانا هستن پوشش میدن افراد واقعا نیازمند. این جوری نشه که بس تکدیگری و اینجور مسائل تو جامعه زیاد بشه. یعنی فقط به همون لحظه فکر نکنیم، به تبعات اون کمک هم فکر کنیم.
سوالتون خیلی سخته چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم اینی که دستش رو ما دراز کرده کیه، یکی واقعا نیازمنده، یکی نه شغلش شده تکدیگری و جدایی. الان ما کمکی که داریم به این میکنیم واقعا داریم کمک میکنیم یا داریم به جامعهمون ضربه میزنیم به خاطر رواج تکدیگری بین مردم. بعضی وقتا به دلم میفته کمک میکنم و یعنی همینجوری به کسی کمک نمیکنم. اونی هم که میاد جدایی میکنه وقتی سالم راست سر تو خیابون راه میره میاد جدایی میکنه، خب معلومه این جدایی، این شغلش شده، اون دیگه نیازمند نیست. کمک ما کمک بهش نمیکنه، این نیازمند نیست. نیازمندا هستن، عزت دارن، تو خونهشون دست گدایی به سمت کسی دراز نمیکنن. اونا رو باید بشناسین.
دین در این مورد چی میگه؟
دینم روایت ما هن که میگن آقا حتی در حد کم هم که شده اگر میتونید خودتون میدونید که این وسعت رو دارید که به بقیه کمک بکنید، کمک بکنید به نفع خودتونه، یه باقی و صالحاتی هستش برای خودت.
ما به تبعیت از پیامبرم و سیره اهل بیت انفاق رو باید تو برنامه زندگیمون داشته باشیم. اما خب بازم برمیگردم سر جای اولم و اینکه بایستی با تحقیق، یعنی همینجوری احساسی نباید برخورد کنیم و با طرف رو بشناسیم و بدونیم کمک کنیم که اون بحث تکدیگری هم توی جامعه رواج پیدا نکنه.
صحبت های حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی در مورد این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت خدمت شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم، شما بزرگوارانی که برای شبهاتتون به سراغ دین اومدید. خب دوستان، با شنیدن مصاحبه هموطنان عزیزمون به موضوع این برنامه واقف شدید. برای همه ما پیش میاد که هنگام عبور و مرور در کوچه یا خیابان و حتی هنگام رانندگی، توقف پشت چراغ قرمز، افراد از ما درخواست دارن، طلب حاجت میکنن. خب روش برخورد ما چگونه باید باشه؟ دین چه دستوری رو به ما میده؟ چگونه با اینها باید برخورد بکنیم؟ اجازه بدید یه قسمتی از سیره امام مجتبی علیه السلام رو عرض کنم که چگونه با سائل برخورد کردن. شخصی وارد مسجد شد، به یکی از اصحاب رسول خدا که گوشه ای از مسجد نشسته بود مراجعه کرد، طلب حاجت کرد. اون صحابی پیغمبر 5 دینار درآورد، یعنی یه مبلغ جزئی، به سائل داد. سائل ناراحت شد، گفت من گدا نیستم، گرفتارم، نیاز مالی دارم. این صحابی پیغمبر اشاره کرد به 3 نفری که گوشه ای از مسجد نشسته بودن، گفت اگر نیاز مالی داری بیشتر از این پول میخوای به اونها مراجعه بکن. خدمت اون بزرگواران رسید، دید امام حسن علیه السلام، امام حسین و دامادشان عبدالله ابن جعفر طیار گوشه ای از مسجد نشستن. خب اعلام نیاز کرد. امام حسن برای اینکه از رحمت الهی افراد سوء استفاده نکنن، قبل از انقطاع به سائل این گونه فرمودن که انسان نباید درخواست کنه و دست جلوی دیگری دراز بکنه مگر در سه مورد: یک، بدهی مالی کمرشکن داشته باشه، دو، دیه‌ای که از پرداخت اون عاجز باشه، و سه، در راه مونده و پول برای برگشت و سایر مخارج نداره. سائل به امام این گونه عرضه داشت که ابن رسول الله، اتفاقا من یکی از این سه مورد هستم. امام حسن مجتبی 500 درهم، امام حسین 490 و عبدالله جعفر 480 درهم به او کمک کردند. خب در این سیره امام دقت بکنیم، امام اول دلیلیابی میکنه و بعد به اندازه او رو کمک میکنه. یعنی این باید برای ما درس باشه که در برخورد با سائل اول از حال او استفسار کنیم و بعد برای او چاره جویی بکنیم. به عرض دوستان شنونده برسونم که با توجه به اون چه در روایات اومده، ما موظفیم سائل و طالب حاجت رو اکرام کنیم، حتی اگر احتمال بدیم که اون راست نمیگه یا تمکنه مالی نداریم که او رو کمک بکنیم، کریمانه او رو بدرقه کنیم. قرآن کریم میفرماید: و اما السائل فلا تنهر، تهی دست حاجت خواه رو به بانگ زدن از خود مران. علاوه بر این که بهتر انسان با او همدردی کنه، براش دعا بکنه. اگه پولی نداریم که اون پول رو بهش بدیم، بگیم خدا انشالله بده و کریمانه اون رو مجاب کنیم. در روایت شریف اومده که هر کس مرد یا زن مؤمنی رو از بابت فقرش تحقیر کنه، روز قیامت خداوند او رو در بین مردم رسوا و سرشکسته خواهد کرد. همچنین در روایت دیگری از مولای متقیان امیر مؤمنان آمده که فقیر فرستاده خدا به سمت شماست، اگر او رو کمک کنید و حاجتش رو برآورید، با خدا معامله کردید و مال خود رو در راه خدا خرج کرده اید، و اگر از کمک به او خودداری کنید، از کمک و یاری به خدا ممانعت نموده اید.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانید، فساد از دل فروشویید، غبار از جان برافشانید. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
همونطور که دوستان عزیز شنیدید، موضوع این برنامه درباره شیوه برخورد با سائل و طالب حاجت بود که در قرآن کریم هم به رسیدگی به فقرا و نیازمندان واقعی سفارش و تأکید شده. خداوند می‌فرماید: و آت ذل قربا حقه والمسکین و ابن السبیل، حق نزدیکان، مستمندان و ابن سبیل رو بپرداز. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هنگامی که انسان به دیگران کمک می‌کنه، نباید این کمک به گونه ای باشه که طرف عادت بکنه، دیگه از زیر کار در بره، خدای نکرده به تنبلی بیفته. در سیره امام صادق علیه السلام این گونه اومده که جوانی به امام عرضه داشت: من با دستم بار بر می داشتم، الان دیگه دستم درد میکنه، نمیتونم این کار رو انجام بدم. امام به او فرمود: با سرت بار بردار. یعنی اون رو به ادامه اشتغال دعوت کرد، نفرمود بیا من پولی به تو بدم دیگه نمیخواد کار بکنی. به هر حال در سیره معصومین به تعبیر اون ضرب المثل معروف، فقط ماهی رو به سائل نمیدادن، بلکه ماهیگیری رو به اون میآموختن. مردی از اصحاب پیامبر در تنگ دستی سختی قرار گرفت، خدمت پیامبر آمد. همین که چشم حضرت به او افتاد، قبل از اینکه او درخواستی رو داشته باشه، پیامبر فرمود: هر که از ما چیزی بخواهد به او میدهیم، اما اگر خود را بی نیاز نشان دهد، خدا او رو غنی خواهد کرد. مرد از شنیدن این سخن پیامبر منظور پیغمبر رو فهمید، از همونجا برگشت. باز در خانه مثلا فشار خانواده، مرتبه دوم خدمت پیغمبر همین سخن رو شنید، مرتبه سوم وقتی این سخن رو شنید، تصمیم گرفت کاری انجام بده. هیزم جمع آوری میکرد، با فروش اون تونست 5 سیر آرد بخره، نانی رو تهیه بکنه، فردا جدیت بیشتری به خرج داد، هیزم زیادتر و هر روز مقدار بیشتر، تا تونست یک کلنگ بخره، وسائل و ابزار بیشتری رو بخره. همینطور مراحل ترقی و پیشرفت رو طی کرد تا از ثروتمندان زمان خود گردید. بعد که پیغمبر بعدها او رو ملاقات کرد، باز این جمله رو پیغمبر تکرار فرمود که هر که از ما چیزی بخواهد به او میدهیم، اما اگر خود رو بی نیاز نشان بده، خدا او رو غنی خواهد کرد. با این حساب باید به سائل راهکار ارائه بدیم، او رو اینگونه کمک کنیم، یعنی تا جایی که توان مالی داریم از او گره گشایی کنیم کنیم و در ادامه به او راه حل هم ارائه بدیم. با آرزوی سلامتی و تندرستی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی. از توجه شما شنوندگان عزیز هم بسیار متشکرم. در پناه خداوند باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهمی برای بنده مفلس جدا کن.